بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب خمس، جلسه چهارم، صفحه 381. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب معدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
بحث ما در کتاب الخمس بود نسبت به معادن، بحث اصل وجوب رو و ضابطه وجوب رو خدمتتون عرض کردیم. بحث استصحاب شد که اگر شک کردیم که به نصاب رسیده یا نرسیده، استصحاب رو در جلسه قبل گفتیم. عدم وجوب اختبار رو هم جلسه قبلی توضیحی دادیم که متاسفانه باتری ضبط تمام شد و ضبط نشد. لذا توضیح مختصری دیگه از اول بحث میدم و بعد بحث بعدی رو مطرح میکنیم. نسبت به وجوب اختبار در مجموعه فقه میگن دلیلی بر وجوب اختبار نداریم. در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، در شبهات حکمیه است که لازم شما فحص بکنید. لذا اگر شما نمیدانید که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، ابتداعا نمیتونید براءت جاری کنید. باید برید فحص بکنید ببینید آیا دلیل معارض هست یا دلیل معارض نیست. علت این که آیا یه دلیل مثبت حکم هست یا نیست باید رجوع بکنیم. سلام علیکم. علتش چیه؟ آقایون علتش رو بیان میکنن که میگن شما قبل از که وارد به شریعت شدی، علم اجمالی به وجود یک سری تکالیف الزامی در دامنه شریعت داری و این علم اجمالی منجزه و باید به قدری از تکالیف پیدا بکنی که علم اجمالی شما منحل بشه. یعنی اگر ابتداعا یقین داری که 20 تا تکلیف الزامی در شریعت هست، باید انقدر بگردی که 20 تا تکلیف الزامی در شریعت پیدا کنی. بعد از او علم اجمالی منحل می شود، موارد بعدی میشه شک بدوی، میتونی براءت جاری بکنی. آقای مستشاری در بحث از اینجا که میگه آقایون فقهایی که میگید آقا برو بالای پشت بوم بشین و همجور وقتی داری سحری میخوری احتمال صبح که دادی سرت همجور پایین بنداز، روتم بر نگردون که یه موقعی برات روشن بشه که الان صبح فجر شده صادق شده، سرت بنداز پایین، هیچ کارم نداشته باش. همینجور در همه جا آقایون همجور میگن، میگن سحر رفتی احتمال میدی دستت خونی باشه، برو زیر شیر یه آبی بکش و بخون و بعدم مثلا اهمیتم نده، صبحم که میشه اصلا نگاه نکن ببین خونی بوده یا خونی نبوده. در تمام موارد شبهات موضوعی آقایون میگن فحص نکنید، بنا رو بذارید بر همون حالت سابقه، استصحاب جاهد کنید، شک دارید براءت جاری بکنید، اصلا تحقیق و فحص نکنید که امر براتون چی بشه، مشکل بشه. یه ادکلون دست شما رسیده، شما نمیدونه الان جواز استفاده دارد یا جواز استفاده ندارد، درست شد؟ یا حتی نمیدونید توش الکل به کار رفته، مثلا بنابرای که الکل رو نجس بدونید، الکل سفید رو، یا اینکه الکل درش به کار نرفته. در این جفت موارد، در همه موارد شما بنا رو بذار بر براءت، بنا رو بذار بر اصالت و طهاره، فحصم نکن که خلافش اثبات بشه. تنها چیزی که شما نمیتوانی نسبت بهش سریع همینجوری براءت جاری کنی و راحت باشی نسبت به ذبیحه است. نسبت به ذبیحه حتما باید یه اماره بر تزکیه پیدا بکنی. لذا یک سوق مسلمینی چیزی میخواد در مورد ذبیحه، اصل اینجوری جاری نمیشه. اگه تو بازار مسلمان ها باشه درسته، ولی اگه از بازار کفار بیاد نسبت به ذبح و گوشت و آثار مترتبش اثر مترتب نمیشه. حالا این بحثه که در مورد گوشتی که از کشور خارجی میاد که اینجا شما از چیز ندارید، قاعده سوق مسلمین ندارید، نمیتونید بنا رو بر تزکیه بذارید، اصالت و طهاره در موردش جاری میشه یا جاری نمیشه. اونایی که اصالت و عدم تزکیه رو حاکمه بر اصالت و طهاره بگیرن، یعنی گوشتی که از خارج میاد هم خوردنش حرامه هم نجسه. آی خویی که حاکم نمیبینه میگه اونایی که از کشور خارجی میاد نجس چی تزکیه نیست، خوردنش حرامه ولی اصالت و طهاره داره، جریان اصالت و طهاره داره، اشکالی نداره. لذا ایشون میگه گوشتی که از کشور خارجی میاد باش آب گوش بپزید، گوشتاشو بریزید دور، آب گوشتشو بخورید، هیچ اشکالی هم نداره. باید یه گوشتی که عرفا نخوردی دیگه، خب گوشتی که نخوردی با او اصابه با او
گوشت دادم آبگوشت دادم که نجس نشده. خوب این استخونا رو بریزید، یک کله پاچه مشتی بذارید، خوب یک دو سه روز یه قلما ببزه، چربی هاش عمل را بده، بعد قلماش بریزید دور، مواقعش نوش جان بفرمایید، گوارای وجودتون هیچ مشکلی هم ندارد. خب بله آقایون میفهمن کلا در شروعات موضوعی جانم یه تذکیهش هست مثلا مخالفش باشه، میگن در شروعات موضوعی فحص لازم نیست، فقط در تذکیه است که شما استصحاب عدم تذکیه، استصحاب از کنم عدم ذبح شرعی دارید و لذا اینجا یه استصحاب حجته. اگر میخواید عمل کنید باید برید حتما چیکار کنید؟ فحص بکنید. البته اگه جای استصحاب نجاست داشته باشید، استصحاب حالت سابقه داشته باشید و استصحاب حجت ها، ولی اگر نه یه جای شک ابتدایی دارید حالت سابقه هم نداره، براءت جاری کنید و جلو برید، فحص هم در هیچ موردی لازم نیست. شک داری که از حسابت مثلا مستطیع شدی یا مستطیع نشدی، حوصله حج رفتن چیه نداری، اصلا لازم نیست بری به حساب سرکشی کنی، هی هر تون از همه حسابات تون تون پول بردار و خرج کن و ببخش، آره ماندش هم نگاه نکن تا برات حاصل نشود که مستطیع شدی، تا اینکه پولا خرج بشه تمام بشه و تمام شد رفت، علم برات حاصل نشه. دیگه حالا با احکام بعدی فرق میکنه دیگه، باید ببینیم قائل به اجزا هستیم قائل به اجزا نیستیم، موضوع به موضوع فرق میکنه. اگر مثلا که در بعد از فروزش چرا، مثلا در اگه بعدا فهمیدی خانومه در عده بوده هیچی، باید حرام ابدی میشید هیچی، فحص نکردی، ولی اگه بعدن بعضی از مواردی که نظام میگه فحص باید بکنی، سحری بعد بعد تو سحری که غالبا آدم نمیفهم، میگم یه کاری بکن که بعدم نفهمی دیگه، عرض کردم دیگه از زیر پتو بیرون نیا، فرض ما یه قرار داده. آره دیگه گفتیم سحری رو بخور دوباره یه چرتی بزن بعد از خواب پاش نماز تو بخون که برات علم حاصل نشه که قبل از این بوده، ولی اگه فهمیدی بعدن حکم خاص خودشو داره، اجزا و عدم اجزا مسئله اش فرق میکنه. این که گفتم من نظر مشهوره و الا نسبت به بعضی از مسائل عرض کردم که بعضی مسائل شما حالا اینا رو سر بحثا مفصل تا حالا گفتیم رو همین جلسات که تو مسئله گویی باید بلد باشه که چجوری مسئله جواب بده. خیلی وقتا ما باید مسئله رو حواسمون باشه که مسئله درستی جواب بدیم که بعدن برای افراد به مشکل بر نخورن. من بارها گفتم این خیلی حماقتی که شما برید بالای منبر به مردم بگید که آقا مقلدین آل خویای سیستانی قصدشون رو لازم نیستش که سمت راست و چپ رو رعایت کنن. مگر رعایت راست و چپ چه مقدار مشکل داره، چه خصوصیت داره؟ آقای خویی گفته فتوایی که جرئت نکردم در عمرم یک بار بهش عمل کنم همینه. وادی خودش پشته ایده وادی که میفهمه اگه فردا مبناش عوض بشه، چون تهارت چیز، تهارت شرط واقعیه، تهارت ان حدث شرط واقعیه، همه این نمازاش میشود باطل، همه این نمازا میشود باطل. اگر کسی همون اول جوانیش که بالاخره جنوب شده بر اساس همون جنابت رفته نماز خوانده، الان 50 ساله به همون شکل نماز خوانده، همه 50 سال نماز باطله، همه 50 سال باید قضا کنه. جالبش اینه که فقط بر این که بفهمه اشتباه کرده نیست ها، مقلدش عوض میشه، مرجع بعدی نظرش اینه که راست و چپ لازم نیست و اینجا قائل به اجزا هم در اینجور موارد نیست، همه نمازها رو باید قضا کنی. مثلا چی مشکل داره راست و چپ رو رعایت کن؟ یکی از اساتید دو سال پیش میگفت یه آقای زنگ زده که من میخوام با یه آقای ازدواج کنم، مقلد آقای زنجانی هم، چه کار بکنم؟ ایشون گفته بود که مثلا آقای زنجانی میگن دو حیض ظاهرا کافیه تو بعضی ادعا، اینشون گفته بود که نه شما دو تا سخت میکنه. او چرا 10 روز الکی سخت میکنه؟ گفت تو ایشون خودت مرگ دوست داری بکن، برو ازدواج کن، 20 سال دیگه 4 تا بچه پیدا میکنی، این مرجع شما به رحمت خدا میره، مرجع بعدی میاد میگه که شما ازدواج رو ازدواج در عدت حرام ابدی هستید، همین الان با 4 تا بچه بعد از شوهرت جدا شی، بعد اون موقع ببین زندگیت به چه مشکلی برمیخوره. پس بنابراین در همین موارد هم او کسی که مشتهده میفهمه کجا باید فحص از موضوع بکنه، کجا فحص از موضوع نکنه. مسائل با هم دیگه فرق میکنه، بعضی از مسائل که بعدن ممکنه عدم اجزا بشه و مشکل بیاد آره، ولی بعضی از مسائل نه. تو همین طهارت نجاست هم یه موقع طهارت نجاست آبی که میخوای بعدش وضو بگیری، بعد یه آبی که میخوای بهش وضو بگیری، بعدن اگه بفهمی احتمالی که بعدن کشف بشه که نجسم هست هست، مثلا در شبهات حکمیش، خب اینجا احتیاط کن و فحص کن. ولی توی خیلی از شبهات موضوع بعدن از کجا معلوم میشه که آب نجس بوده؟ از کجا؟ بعدم حالا بفهمی نجس بوده دوتا نمازه، اگر خبثی باشه که اصلا مشکلی نیست، با بدن نجس نماز خواندن که اشکال نداره، که نمازی که باطل نمیکنه که با بدن نجس نماز خواندن اگه شکی باشه، بعدن بفهمی با نماز، چون چرا؟ چون شرط ظاهری بوده، شرط واقعی نبوده. خب مورد به مورد فرق بکنه، ولی بالاخره دی مواردم که ما گفتیم شما از ترسی که بعداً به مشکل بر نخوری می الان فرض میکنی، ولی همونجور مواردم فرض لازم نیست. شما میگه آقا با 4 تا بچه فردا جدا شدیم بهتر، آقا بهتر زنی که دیگه بعد 20 سال زندگی کردیم بعد هم گفتیم جدا بشیم بهتر، پا میشه میره یک مامان جدید میریم برای بچه هایم میاریم و از شهر رو که راحت میشیم و نمیخواد دیگه نفقه بدیم نم آبروریزی که آی طلاقش دادی هست و میگم آقا از خدامونه که هر سال یک بار طلاقمون در ازدواجمون در عده بشه طلاق بدیم، ما از خدامونه. خب هیچ مشکل نداره برای ازدواج. یک کسی گفت آقا فهمیدیم چیه عبادت خداوند متعال، 60 سال آدم با کمال افتخار نمازش قضا میکنه، خب برو انجام بده. کسی که او که براش مشکل نیست مشکل هم وجود نداره. خب دیگه نمیخوام خیلی وارد مثال فقهی بشم. او آقا گفتش که میاد اشکال میکنه که آقا همین علم اجمالی که شما در مورد تکالیف داشتی گفتی یقین دارم به اینکه بعضی از اینها مخالفه با واقع در میاد، در مورد شبهات موضوعی هم انسان یقین داره که این همه مکلفین براءت جاری میکنن، خب بالاخره بعضی از اینها مخالف با واقع در میاد دیگه. اینقدر شما میگی آقا آب پاکه 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 پاکه، بعضی از اینها واقعا نجسه، اینقدر براءتایی که جاری میکنی، استصحابایی که شما جاری میکنی بدونی که در موضوعات فحص بکنی، استصحاب بقای شب میکنی، تونتونی سهریار میخوری، خب بعضی این روزه هاشون فلواقع باطله دیگه، مطابق با واقع نیست. اینها روزه از اول فجر تا اول غروب نگرفتن دیگه، خب اینها رو چه کار میکنی؟ جواب آیه ایرمانی همون جوابیه که مرحوم شیخ تو بحث براءت عرض کردم میده. یه فرعی در بحث براءت داریم که واجد یلمنی فی ثوب المشترک، میگن اگه یه لباس پیدا شد که این مردد بود که این منی که درش دیده شده مار آغاز یا مار برادرش، هر دو تا از این لباس استفاده میکنن. گفتش اینجا تا مواردی که منجر به علم تفصیلیه در مخالفت یک تکلیف ثابت و واحد نشه، اینجور موارد حجت نیست. چرا؟ چون منجزیت نسبت به هر مکلفی جدا جدا لحاظ میشه. من به لحاظ احکام خودم شک دارم که جنب شده باشم، لذا چیکار میکنم؟ استصحاب میکنم بقای موضوعی اصلا خدمت شما طهارت خودم رو، عدم جنابتم رو، درست شد؟ که محتسب حدث اکبر نبودم، شک میکنم محتسب حدث اکبر شدم، استصحاب میکنم آقای برادر من هم محتسب حدث اکبر نبوده، شک میکنه استصحاب میکنه. این وسط چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل جایی پیش میاد که از رفتار ما علم تفصیلی به مخالفت پیدا میشه. مثلا اون مثالا که دیروز خدمتتون عرض کردم، کسی برادرش رو به دوشش با همدیگه پاشن وارد مسجد بشن که یقین داره بالاخره یا خودش جنوبه یا جنوب رو داخل در مسجد کرده، یا مثل اینکه او واسه جلو نماز خواندن یا سری بغلش با میسته اقتدا میکنه، که بالاخره علم داره که یا نماز خودش باطله یا نماز امام جماعتش باطله، و چون حمد و سوره در نماز شرطه و این به خاطر حمد سوره امام حمد سوره رو نخونده، یا چون خودش تها، پس این نمازی که داره میخونه یا حمد سوره نداره یا طهارت نداره. نمازی که میخونه قطعا یکی از این شرطا رو نداره، یا طهارت نداره یا حمد سوره نداره، درست شد؟ پس بنابراین اینم صحیح نیست. حالا تمام کلام در این بحث، تطبیقش هم در مقام این میشه که میگیم آقا درسته که مجموعه مکلفین میدونیم یه سری از تکالیف و یه سری از احکام واقعی از دستشون میره، ولی یک مکلف خاص یقین نداره که بعضی از این مصالح واقعیه بس به این از دستش رفته باشه. من از کجا میدونم نسبت به من بعضی از این موارد قطعا مخالف با واقع در میاد؟ از کجا علم اجمالی دارم؟ اگر علم اجمالی حاصل بشه و علم اجمالی شد شبهه غیر محصوره نباشه منجزه. همونطور که اگر شما الان یقین داشته باشین یکی از این 200 تا ظرف از این 300 تا بطری آب یکیش نجسه، نباید احتیاط کنید، درست شد؟ حالا اگر یقین داری که یا یکی از این غذاها حرام خوردنش قصبی یا یکی از این آبا نجسه، نباید احتیاط کنید؟ اگه میدونی یا یکی از این آبا خوردن نجسه، یکی از این غذاها خوردنش حرامه، یا یکی از این خانه‌ای که من میرم قصبیه، نباید احتیاط کنی؟ اینکه اطراف متعدد بشه و حکمای اطراف تفاوت بکنه که در علم اجمالی تفاوتی نداره. علم اجمالی باید ماحصلش یک تکلیف الزامی باشه. پس بنابراین اگر کسی یقین داشته باشه که یا بعد از این طهارتایی که داره مطابق واقع نیست، یا یعنی مجموعه اون مواردی که فحص نمی‌کنه، میدونه یکی از این احکام به عهده‌اش است، علم اجمالی منجزه و طول زمان بودنش هم اشکال نداره. لازم نیست امتثال اطراف علم اجمالی در آن واحد باشه. اینو تو علاوه اجمالی خواهیم گفت. اینجوری نیست من همین الان همه ظرفا رو با هم بخوام بخورم. نه، کسی که 100 تا مثلا 200 تا کیسه برنج توی مدرسه هست، یک دونه از 200 تا کیسه برنج نجسه. یک دونه از کیسه برنج، یک دونه برنجش نجسه. ولی این کیسه هایی که اینجا هست همش مورد ابتلای منه. مثل اینکه شما 200 تا کیسه رو بردید 10 تا بزنید راحت تره. تو 10 تا کیسه برنج مثلا 100 کیلو برنج، چند دونه برنجه؟ شاید 1 میلیون برنج بیشتر باشه، درست شد؟ ولی شما به تک تک 1 میلیون در طول زمان ابتلاتون میشه. یکی یکی اینا رو ممکنه به اون زمان بپزید و بخورید. پس بنابراین این ملاکی که در محل ابتلا باشه یا نباشه، عمود زمان بودنش مهم نیست. اگر محل ابتلا باشه ولو که این ابتلا در عمود زمان باشه، باز هم همو اثر رو داره، همو ثمره برای چی میشود؟ مترتب میشود. یعنی که تنجیز علم اجمالی هست، علم اجمالی در اون صورت هم منجزه، لذا باید حکمشو بار بکنید. اگر در جون موارد علم اجمالی دارید، یا باید شبهه غیر محصورش بکنید، یا بعدش از محل ابتلا خارج بکنید. یکی از اون مواردی که انشالله تو اصول تو الهلال علم اجمالی خواندید، یه جور علم اجمالیتون از حجیت بندازید. ولی اگه یه نفرم علم اجمالی داشته باشه، علم اجمالیش منجزه. ولی تو شبهات موضوع یا غالبا علم اجمالی نیست، یا انقدر کثیر الاطراف مثلا شبهه غیر محصوری، یه جوری دیگه، یا ممکن حتی بگیم در جون موارد خیلی بس خیلی فنی میشه که ادله براءت رو یه جوری تقریب بکنیم، بگیم عقلا در جور موارد علم اجمالی رو حجت نمیدونن و شارم سیر عقلاییه رو امضا کرده. یعنی عدم امتثال حجیت جمعی اطراف علم اجمالی رو، اگر عقلا در چنین علم اجمالیایی رو حجت ندونن، سیر عقلا بر ترخیص در جمعی اطراف چنین علم اجمالیایی باشه، میتونیم بگیم شارع سیره رو حجت کرده و مورد قبوله. یه جواب فنی هم داره. هذا تمام الكلام در وجوب اختبار. و اما عدم وجوب الاختبار فلا عدم الدلیل علیه بعد اطلاق ادله البراءه. ادله براءت و ترخیص اطلاق دارن. و العلم الاجمالی به وقوع کثیر من الناس فی المخالفت على تقدیر عدم الاختبار. این که خیلی از مردم میدونیم علم اجمالی داریم، که خیلی از مردم در مخالفت واقع میفتن، اگر اختبار نکنن خیلی وقتا اینا مطابق با واقع در نمیاد، غیر منجزن. بعد رجوعی الى شکل بدوی فی وقوع المکلف اذا التفت الى نفسه فقط فی المخالفت و عدمها. چون در واقع شک میکنیم که هر مکلف به تنهایی مخالفت با واقع میشود یا نمیشود، دیگه نسبت به تک تک مکلفین علم اجمالی نیست، شک بدویه. و احتمام الشارع به ادراک الواقع فی مثل هذه الموارد لا يمكن الجزم به. جلسه قبل توضیح اینو هم دادم که در بعضی از موضوعات اینجوریه که ما یقین داریم که مثل بحث دماء یا بحث فروج، یقین داریم که در اینجور موارد بنای شارع بر احتیاطه. اینجا شارع متعال میخواد واقع ادراک بشه. در اینجور موارد نمیشود سری عرض جاری کرد و بر اساس اصول حکم رو جاری کرد. مثلا اگر احتمال میدیم یه بنده خدای حتی 2% واقعا قاتل نباشه یا واقعا این عمل رو انجام نده باشه، یدرع الحدود به شبهات. هر جای شبهه وجود داره چیکار میکنیم؟ اینجا حدود رو برمیداریم. نسبت به دما، نسبت به فروش میخوان حد اکثر احتیاط رعایت بشه. ولی این موارد متعارف از اون موارد نیست که یقین داریم شارع احراز واقع براش مهم باشه. از این جور موارد جریان براءت مشکلی نداره. خب رسیدیم به بحث امروزمون. بحث امروزمون در مورد این بود که آیا چیزی که از معدن خارج میشه، البته نکته هم داشت، دوباره تکرار کردم نسبت به دیروز، یه عالمه نکته اضافه هم داشت دیگه، بیشتر گفتم که نگه تکرار شد فقط. اما اون چیزایی که آب بخشه چرمنده، متشکرم. اما گفتیم که اگر آمدیم و رفتیم و تو ملک بقیه چاه نفت دادیم، نفتایی که استخراج کردیم ما رو خودمونه. چرا؟ میگن به خاطر که دلیل بر ملکیت نداریم. به خاطری که اگر تو زمان توی یه محدودهی باشه که عرفن و عقلائیان از توابع زمین به کار میره، مثل 2 متر زیر زمین و 3 متر زیر زمین و 5 متر حتی زیر زمین، یه چاه محدود بزنی، یه چاه شما معمولی توی زمینی بزنیم، یه کسی که 5000 متر 4000 متر زمین داره، شما بیای توی زمینش یه چاه آب 10 متری بزنی، خب آبای همین زمین رو داری استفاده میکنی، درست شد؟ لذا اگر زمینا کنار هم باشه شما چاه بزنی، اینا اگه زمین دیده باشید به فاصله 10 متر 15 متر 20 متر از هم دیگه چاه معمولی شما بزنی، رو آب هم تأثیر داره. این چاه رو آب و چاه دیگه تأثیر داره، درست شد؟ ولی خیلی وقتا تو ارتفاعات خیلی عمیق شما برمیداری چاه میزنی، معلوم نیست این چاه رو چاه تاثیر، اصلا رو آب این زمین، رو آب زیر زمین، آبش از اون طرف دیگه میاد، از جای دیگه میاد. پس بنابراین عرفاً اینجوری نیست که شما مالک زمین هستی، مالک آبهای در حد 150 متر 200 متر زیر زمینش هم باشی، درست شد؟ پس بنابراین دلیلی به ملکیت وجود نداره، یا ای که مثلا نفتایی که توی 4 مثلا 3-4 5 کیلومتر زیر زمین مالک باشی. الان شما نگاه کنید از بالا هم همین جوریه، شما مثلا میخوای هواپیما رد بشه، اگه کسی هواپیما میاد از بالای زمین یا بابای رد میشه باید اجازه بگیره؟ یا این فضای من مثل تعریفی که هستش که تا خطوم الارض و تا فوق العرش همه این زمین که مالکه همه اینا هاش هم مالکه. نه اینجوری نیست، اوغلایی جوری نیست که من زمین رو تا مرکز زمین هم هر چیزی زیر زمین مال من باشه، یا هوا تا چند کیلومتر بالاش هم ملک من باشه، هواپیمایی بخواد از زمین بیاد رد بشه بعد از ملک من اجازه بگیره چرا از زمین من رد شدی. دیگه قوانین رو از تو کشورها میخوان رد بشن و حریم هوایی و اینها دیگه قوانین بین المللیه که وضع کردن، نه بر باب سیرای اوغلایی. رضا کسی یک زمین خیلی بزرگی داره، مثل بعضی کشورها زمینای بزرگه، همین چند وقت پیش میگفتن یه مزرعه‌ای رو توی استرالیا به فروش گذاشتن به اندازه کشور انگلستانه، یک تک مزرعه است به اندازه کشور انگلستانه، حالا مال یه نفر بوده میخواد بفروشدش. شما با هواپیما هم بخواید از روی زمینی بنده خدا رد بشید 10 دقیقه یک رو به تمام تو ملکی بنده خدایی، ولی متعارف نیست که بابا از صاحب ملک بعد حتما اجازه بگیرن میخوان از حریم هوایی استفاده کنن. حتی به نظرم تو فاصله های پایین تر هم همینجوری بشه، کسی بخواد تلکابیسم بزنه از فاصله مثلا 100 متری بالای زمینی که رد میشه، حالا اینکه امنیتش رو به خطر بندازه او بحث دیگه است، ولی عرفاً بعد از اینها اجازه بگیره، یعنی حریم هوایی تو 100 متری تو 150 متری شامل میشه. کابلای فشار قوی و اینها خب فاصله‌اش 30-40 متر، آره اونها ممکنه بگیم مثلا اشکال داره ضرر داره، ولی کسی که توی مثلا 100 متری 150 متری 200 متری میخواد مثلا تلکابین بشه، اینا لازمه از شما اجازه بگیرن. یا یه پلی دارن از بالای زمین شما میزنن، زمین شما تای او دره او بالا از فاصله مثلا 1200 متری بالا سر شما دوتا کوه میخوان پل بزنن به هم دیگه، اینا بعد از زمینای پایین اجازه میگیرن. اینا خیلی مهمه. گفتم متعارفش دیگه، متعارفه دیگه. خب شما نکنید 10 طبقه خانه هم که بسازی طبقه دهم روی زمین ایستاد می‌سازی، شما اگه بیای بری مثلا 10 طبقه خانه بسازی بعد 10 طبقه خانه طبقه دهمش زمین تو ببری یا چه می‌دونم بالکن بزنی طبقه دهم تو خونه همسایه، میگه آقا این حریم هوایی خودم. چرا؟ چون میگه من می‌خوام 10 طبقه خونه بسازم، من خودم امروز می‌خوام اینجا 10 طبقه خونه بسازم، 10 طبقه خونه می‌خوام بسازم، اون 10 طبقه شما گرفتی یا نگرفتی؟ اینها متعارفه، درست شد؟ ولی شما کسی که مثلا 1000 متر بالای سرت یه پل زده چیکار می‌خوای زمینت بکنی که به اون منافع داشته باشه؟ من میگم می‌خوام موشک هوا کنم و فش بشه بذارم، فش بشه به سقف پلت می‌خوره. خب اما عدم وجوب الاختبار فلا عدم گفتیم، اما المخرج للمعدن من ارزن من ارض غیرهی بدون اذنهی فطالتن یفتر از انه من توابعه ها، یه موقع از توابعشه، کما لو کان المعدن علی بعد مترین او ثلاثتن، مثلا 3 متر فی عمق الارض باشه، مثلا از معدنه که بسیار رویه همین معدنه شنه کنار این رودخانه های قدیمی را اگه نگاه بکنید میرن زمین رو میگیرن از همون متر نیم متر اولش خاکه، از بعدش شن و ماسه و سنگ درست میشه دیگه، شن و ماسه ها رو میگیرن میبرن اونجا تیکه تیکه میکنن، علکای مختلف تقسیم بندی مختلف میکنن میشونن میفروشن. این معدن روی زمینه، خب ولی شما میگی آقا یه بنده خدا یه زمین کشاورزی اینجا داشته نیم متر خاک داشته، شما رفتی خاکای نیم مترش هم باشه گفتی من چیکار دارم، اومدی اینجا زمینش 40 متر گود کردی، میگه زمین مال خود، میگی چرا؟ میگه من معدن استخراج کردم اینجا، بله عرفا زمین بنده خدا رو برداشتی و استفاده کردی، ولی اون که خیلی پایین باشه و اخرى لا یکون کذلک کما لو کان علی بعد 10 کیلومتر یا 20، دیگه مثال های ایروانی هم جالبه دیگه، یک 3 متر مثال میزنه او بعد 20 کیلومتر مثال میزنه دیگه چیز میشه، حالا نمیگه هوا بین 3 متری که شما گفتید تا 20 کیلومتر کلی اختلافه، حالا 40 متری چیکار میکنی؟ 50 متری چای عمیق چیکار میکنی؟ خب میفرماین اینجوری نیست، اینجوری نیست، یعنی در 2 متری و 3 متری نیست، تو 20 کیلومتر و 10 کیلومتریه. فعل الاول یکون المعدن لمالک الارض لان نسیر جرد على عد مالک الارض مالکا لتوابعها من الاعلى والاسفل، تا یه مقدار متعارف شما مالک اعلا و اسفل هستی، ولی و على الثانی یکون للمخرج لان کونه لمالک الارض. ها این نکته ای که اگر قرار باشه بگیم که این معدنی که در خیلی زمینه مار مالک ارزه، به دو تا نکته هست، یا باید بگیم حیازتش کرده آبادش کرده، که شما که آمدید زمینی رو آباد کردی چاهای نفت زیرش آباد نکردی، سرزم کنه بگن آقا این چاهای نفت زنده کردی، درست شد؟ احیای چای نفت به چیه؟ بیایی که شما متهی بزنی به یه چای نفت دسترسی پیدا کنه بتونه استخراجش بکنه. پس صرف احیا و حیازت و اینها که صدق نمی کنه. بگیم نه، با اینکه حیازت نکرده اغلا از توابع می شمارن و فرضی که اغلا هم از توابع نمی شمارن. روشنه دیگه. و علثانی یکونو للمخرج لان کونوه این معدن برای مالک ارض باشد ام مال نقطه الاحیاء والحیازه، زمین رو احیا که معدن رو احیا کردی حیازت کردی، اول سیرت و کلتاهما غیر تامتین، هر دوشون تام نیستن. اذ الاحیاء والحیازه صادقان علی الارض نفسها، زمین درخت کاشتم به معدن چه کار دارم؟ دون ما کان فی اعماقها هست احیاء معدن بیه که چاه بزنی بهش. و سیره دلیل لبی یختصر فیه علی القدر المتیقن، سیره یه دلیل لبی، این دلیل لبی داره توضیح دادم؟ خب اینه کم توضیح بدم، توضیح دادم برای شما توضیح نیدم. دلیل لبی چیه؟ ما بعد از چیزها رو دلیل لبی میدونیم. مراد از دلیل لبی او چیزیه که اطلاق نداره. هر دلیلی که اطلاق نداشته باشه، یعنی به تعبیر دقیق‌تر لفظی نباشد که در موارد شک می‌کنیم آیا قیدی وجود دارد یا قیدی وجود ندارد، به اطلاقش رجوع بکنیم، بگیم مولا در کلامش قیدی نگفته، اگر قیدی بود میگفت لم یقل فلم یرده، لم یقل ها فلم یرده، درست شد؟ میگیم مولا در مقام بیان تمام اقرارش به این خطابش، در خطابش قید نیامده پس اراده هم نکرده. رضا اگر مولا گفت اکرم کل عالم شک کردیم، عالم های سیاپوست هم باید اکرام کنیم یا نکنیم، به اطلاق دلیل لفظیش تمسک میکنیم، میگه مولا نگفتش که اکرم کل عالم غیر اسودین، درست شد؟ عالم رو متصف به غیر اسود نکرد، پس بنابراین شک میکنیم اسود بودن دخیل یا دخیل نیست، عدم اسود بودن شرط یا شرط نیست، اطلاق رو جریان میدیم میگیم شرط نیست. لم یقله این قید رو در کلامش نیاورده است، فلم یرده در اراده جدیش هم انشاءالله این رو اراده نکرده است. این نسبت به اطلاق لفظی. ولی در مواردی که دلیل ما اطلاق لفظی ندارد، یا یک کدوم از مقدمات اطلاق لفظی تمام نیست، یا اصلا دلیل لفظی نیست، مثل که سیره اغلایی است یا اجماعه، سیره اغلایی است یا اجماعه، که اینها لسان ندارن، اطلاق ندارن، نمیشه ازشون اطلاق بگیریم. در جور موارد میگن این دلیل لبیه. دلیل لبی رو لب به معنای عقله، به معنی که دلیل عقلیه، چون این دلیل حجیتش بر اساس عقله و ظواهر لفظی هیچ تأثیری درش ندارن، اسمشو میذاریم دلیل لبی. دلیل لبی لفظ نیست، اطلاق نداره. اطلاق نداره در موارد شک نمیتونیم برای نفی قید تمسک به اطلاق لفظی کنیم، یا باید یقین داشته باشیم که این قید دلیل نیست، دخالتی نداره. مثل اینکه اگر اجماع داریم که باید خمس اموال رو داد، خمس پول رو داد، یقین داریم از خارج فرق بین پول کاغذی و پول مسکوک نیست، فرق بین پول کم و پول زیاد نیست، فرق بین این که پولا تو گاوصندوق باشه یا توی بانک باشه نیست، فرق بین این که پول باشه یا عین جنس خارجی باشه، اینا رو یقین داریم. ولی اگر در مورد یک قیدی شک کردیم که آیا معونه سنه استثناء شده یا استثناء نشده، شک کردیم که آیا این معدن نصابش 20 تایی یا 25 تایی، شک کردیم که آنچه در خطوم عرضه اینها خیلی پایینه، معادن خیلی پایین، اصلا خدمت شما بگید اصلا خدمت شما خمس داره یا خمس نداره، ما رو مالکش یا خمس داره، در جور مواردی که شک داریم به قدر متیقن دلیل لبی تمسک میکنیم. دلیل لبی در موارد شک در قید باید حکم قید رو جاری کنیم، حکم مقید رو جاری کنیم، به قدر متیقنش اخذ بکنیم. وقتی ما نمیدونیم نسبت به کسی که مالک زمینه آیا مالکیتش مقیده فقط به همین مقدار متعارف اعلا و سفلاست یا اعماق زمین رو هم در بر میگیره، در موارد شک چه کار میکنیم؟ به قدر متیقن اخذ میکنیم، میگیم مابقیش دلیل بر ملکیت نداره. حالا چه دلیلی داره بر ملکیت من؟ وقتی ملک دیگری نیست من حیادت بکنم، خب من مالک میشوم. عدم ملکیت قضیت موضوع درست میکنه برای امکان حیادت من. او حیادت نکرده، خب من حیادت کردم معدن رو، پس من میشوم مالک. روشن شد بحث؟ خب پس بنابراین در موارد اینجا اگر بخوایم به سیره تمسک کنیم، و سیرتو دلیل لبی، یه دلیل لبی یعنی اطلاق لفظی نداره، یغتصر فیه علی القدر المتیقن، به همون قدر متیقنش تمسک میکنیم، میگیم مالک فقط در همین میزان متعارف از اعلا و اسفل مالک میشود، دون الابعاد العلیا و سفلا البعیده، نه اون ابعاد علیا و سفلای بعیده. ولذا لا يحتمل احد ان مرور الطائرات في فضاء الارض ام مملوكه للغير يتوقف جوازه على اجازته. کسی احتمال نمیدهد، لا يحتمل احد، هیچ کس احتمال نمیدهد که هواپیمایی که میخواهد از فضای ارض مملوک در ارتفاع 10000 پایی میخواد ارتفاع رجوع بکنه، این از ارض مملوک غیر میخواد عبور کنه، این متوقف جوازش بر اجازه یا آقای مالک. یکی یکی مالکای مسیر رو پیدا بکنن، از همه شون اجازه بگیرن که ما هواپیمامون میخوایم خط هوایی در این مسیر شما را بندازیم. و علیه فمن ادخل مکائنه ارض الغیر، کسی که آزار و ابلا ادوات استخراج رو برده تو زمین غیر، و استنبت من اعماق حل بعیده ان نفط، رفته توی زمین گرفته در اعماق بعیده چیکار کرده؟ نفط زده. او غیره من المعادن کان آثما لا اکثر. البته حواستون باشه، این معنی نیست که اگر او آمده 1,000,000 پول اینجا داده خرج کرده، اینجا چاه نفط زده، من اجازه بدم که ابزار و آلاتش روی زمین من باشه. نه، من میتونم ابزار و آلاتش رو بردارم بکندم بندازم بیرون، ولو که میلیاردها هزینه کرده باشه. گرفتین چی شد؟ تو میخوای نفت رو استخراج کنی، بر من لزومی ندارد که به تو اجازه بدم بیای از زمین من استفاده کنی. شما میخوای اینجا مثلا یک دونه هواپلی در ارتفاع 1200 متری بسازی، من اجازه نمیدم تو پایه های اون پل رو یا اونایی که وقتی مقدمات رو میخوای درست کنی تو زمین من بسازی. اختیار زمینم با خودمه. لذا اگر متوقفه برای این که بیاد یک سال از زمین من استفاده کنه، من ضرورت نداره که چون اون میخواد از فضایی که من مالک نیستم استفاده کنه، من زمینمو در اختیار بذارم. درست شد؟ ولی من میتونم مازه، ولی اگر احمد رو استفاده کرد و کار رو انجام داد، من مالک اجرت مثل اون مدتی هستم که ابزارش تو زمین من گذاشته. یک معامله زمینم رو قطع کرده، اینجا چیز کاشته، پل درست کرده، باید ابزار آلات که گذاشته یک ماه اجرت مثل زمین من رو بده. یک سال قصد کرده زمین من، اجرت مثل یک سال وسایل تو زمین من رو باید توضیح بده. ربطی به این نداره که نفتایی که میخواد بده به من سهم بده یا ملک من باشه.
یعنی حالا کلا اجازه نده، یه وقت معدن مالک نمیشه بعدن، نه؟
نه نمیشه. برن از 5 کیلومتر قبل چا بزنن، سو بزنن.
خودش مثلا
باز به معدن که اون موقعات اوله، معدن که مال هیچ کی نیست که، معدن که مال مگر اولین نفری که حیازت کرده تو بعد از معدن، که اینجوریه که اگه که هزینه کنه عرفت، اگه شما رفتی و یه چاه نفت رو استخراج کردی، بعد وقتا عرفت ممکنه میگن آه این مال مالک اوله. اولین نفری که حیازت کرده معدن رو کشف کرده، رفت به زمین ما نده، زمین ما که میکنیم میدیدیم بیرون خود ما
بکنیم.
خب بکنیم آره دیگه، اشکال نداره دوباره بکنیم. حالا بعد وقتا امکانش نیست، بعد وقتا میدون مثلا مشاره به خیلی وقتا اینجوریه. اگر اینا دیگه بستگی داره، مدار به توابع سیره و اغلاییه. کسی که هزینه زیادی بکنه برای یه معدن کوچیک، حتی تو کشور خارج هم اگه معدن مثلا طلا رو شما کشف بکنین، تو اون حیده‌ای که معدن هست، من که خود تو کشور خارج می‌دونم جوری مالک معدن نفتم میشه، یعنی نفت چاه نفت که بزنه مالک میشه. حالا اونجا باز اختلافیه چه کار باید بکنن، مالک کل سفره زیرزمینی میشه یا مالک فقط ابزار و آلات چیز میشه، یعنی همون مقداری که استخراج بکنه، نه بقیه هم حق دارن، متعارفه با هم دیگه فرق میکنه. غالبا اگه معدن خیلی بزرگ باشه که حیازت یکی مانع از حیازت او در مختص محدود نشه، سوداوری داشته باشه، آره مثلا یه چای هست 300 سال مثلا گاز داره، خب یکی 50 کیلومتر بعدترم از چای بخواد استفاده کنه، خب 200 سال شما استفاده کن، 200 سال شما استفاده کن. ولی نه، یه معدن کوچیکه، شما زحمت کشیدی رفتی یه رگه طلا رو پیدا کردی، یکی بیاد بگه من میام از بدم دوبرتر میزنم، اینا دیگه بستگی داره همش به عرف خیلیاش. باید ببینیم عرف میزان ملکیت رو چه مقدار میدونن.
حالا مثلا کس انگلیس مدل زیادی
نفت
ما میبرده،
نه اونا که جزء تعهدات بین المللی کشور هاست.
و حالا قاعدش ما میگیم اون خیلی زیر زمین باشه که مالکش ما نشیم، یا نه
نه نشد. او بحث اصلا مباحثش بحث دیگه است، بحثی که اصلا مالک هیچی نیست، اصلا حقی که بیاد تو کشور ما به لحاظ قوانین ما اجازه نمیدیم به کشور دیگه. به لحاظ شرعی اگر نگاه بکنی نه، اگه بحث کافرش نباشه اشکال نداره، عمده زمین رو گرفته. ولی مشکلی که اینا احکام حکومتی نفت رو ملی اعلام کردن تو کشور ما، به این معنی که نفت رو افراد نمیتونن، چاه نفت رو نمیشه ما. بعضی از معادن تو کشور ما به عنوان حکومتی ثانویه اینا افراد نمیتونن مالک بشن. شما نمیتونه اگه رفت زمین رو کشف کرد یک چاه گاز رو، مالک او گاز نمیشه. ولی خیلی از معادن هم اینجوری نیست. مثلا الان اگه همین معادن سنگ و معادن آهن و معادن اینا رو اگه کسی کشف بکنه کار خودش، یه بنده خدای الان هست هر چند سال یک بار از ایران هست، سال دو سه ماه بعضی وقتا جزوه خانم یه جزوه درجه یک ترین همین دکترای معدن اینا هست، پا میشه میاد ایران میده چند تا معدن رو کشف میکنه، خیلی هم وارد دستگاه اینا میاره، تا وقتی وکیلاش اینا کار قانونی ثبتش رو میکنه میره به اسم خودش معدن رو ثبت میکنه، بعد به قیمتای گزاف معدن رو میفروشه به اینا که میخوان استخراج بکنن، چون این متبحر در کشف معدنه، جاهایی که هیچ کی نمیتونه معدن کشف بکنه این میره، میره وکیلاش مجوز بهره برداریش رو میگیرن، کاراشو میکنن، بعد میفروشن به کسایی که میخوان. یه هفته میاد جمعی یه معدن کشف میکنه چند میلیارد تومان و معدن رو میفروشه. این که بالاخره بستگی داره به قوانین که آیا شما معدنی که کشف میکنی این جزء چیزایی بشه. ممکنه کشور اعلام کنه آقا مثلا معدن مثلا آهن ملیه، کسی نمیتونه معدن آهن رو مالک بشه، اگرم کشف کردی بعد حق کشف تو بگیری پول بدی به اصلا خود میشه. مثل دقیقا الان چیزی که میگن که اکثر فقها قبول ندارن، شما تو خونه خودتون اگه یه چیز رو کشف بکنی، اگه یه گنجی رو در مورد کشف بکنی مال دوره ساسانی که چند میلیارد میارزه مال خودتونه، نه دیگه خودش یک تالیف فاسدی هم داره که الان همین قضیه رو موندن. قبلا 10% قیمت واقعی رو حق کشف میدادن، افراد میرفتن ذوب میکنن، چون 10% نمیارزید دیگه، میرفتن انقدر توی سالا آمار دارن که سکه های قدیمی کشف کردن که هر سکه چند میلیارد تومان میارزیده، مردم میرفتن ذوب کردن، همه رو ذوب کردن، تلاشو بردن بازار فروختن. بعد از این خودش میخوام بگم ممکنه این احکام حکومتی تالی فاسدی هم داشته باشه. اگه بگم مار خودته، دولت از این طرف پول نداره، دولت ما که پول درست حسابی بده، از اون طرف هم افراد. اگه بگن آقا همینجا مثلا ما 70% ارزش واقعیشو به شما میدیم، درست شد؟ یا 70% ارزش واقعی نه، 70% ارزش کارشناسی رو میدیم. یعنی اگه شما یه سنگ رو پیدا کردی که این سنگ ولی ممکنه ببری خارج از کشور 10 میلیارد تومان بفروشی، ولی داخل ایران کارشناسا 3 میلیارد ارزش میذارن، میگن 2 میلیارد چی میدیم. خیلی از مردم راضیان که تو کشور خودشون بمونه، ولی وقتی شما میگه آ این سنگ باید بری تحویل بدی، بعد 50000 تومان براتون حق الکش مرحمت میکنیم، خب نمیاد دیگه، نمیدن. الان یه مشکل تو کشور همینه که الان برخوردن به همین مشکل، برخوردن که مردم چیزایی که پیدا میکنن، عتیقایی که پیدا میکنن، نمیان تحویل بدن، میبرن خارج از کشور میفروشن، خارج از کشور میره. سیستم غلطیه برای چیز، ولی بخیر احکام حکومتی سر جای خودش هست. خب باید تونسو سب کنه. ها دیگه نه، معدن ظاهرا خیلی از معدن تو کشور ما خبر دارم اشکال نداره، معدن رو ثبت بکنید. حالا البته نکته اینه اصلا معدن به اسم شما ثبت میشه، ممکنه مثلا چیز محیط زیست اجازه بهره برداری نده. اینکه بهره برداری از معدن چی بشه تا اینکه معدن به اسم شما ثبت بشه، بس دیگه معدن هست، معدن به اسم شما، شما مالکش هست، ولی به شما اجازه بهره برداری از معدن نمیدن. مثلا میگن آقا معدن مال شماست، ولی ما نمیذاریم تا معدن جاده بزنی، جنگل رو خراب کنه، جاده بزنه، اجازه جاده نمیدن. میتونه به قول ما هلیکوپتر وعدا ببر. یا اینکه معدن زیر زمینه دیگه، اجازه که شما درختای رو رو خراب کنی برای که بری زیر، چون درختای رو که ما رو شما نیستش که. این دقیقاً مثلا اون بنده خدا میگه آقا زیر زمین تو معدن نفته، میگه من میخوام حیازت کنم، میگه خب به من چه میخوای حیازت کنی؟ حیازت کن، برو از هر جا میخوای حیازت، از زمین من استفاده نکن. اینجا هم ممکنه خیلی وقتا یه عواملی بشه، گفتم اینا با هم منافاتی نداره. شما مالک این معدن در زیر اینجا هستی، مثل کسی کشف کنه که آقا مثلا یه گنجینه خیلی قوی زیر مثلا اصلا خدمت شما حرم امام رضا وجود داره، آقا بین دیوارهای حرم رو خراب کنیم، من میخوام این گنجینه رو بردارم. من میخوام بگم این که یه چیزی وجود داره شما حتی مالکش هستی، دلیل نداره که من اجازه بدم که شما از زمین من استفاده بکنی. بنابراین اینا هیچ منافاتی نداره که شما معدن رو مالک بشی ولی حق استخراجش رو نداشته باشی. و علیه و من ادخل مکانه حال از این توضیح دادیم. و اما ان الذي يجب تقسيمه هو الباقي. نکنید یه بحث مهمی همه جا کاربرد داره، اون نکتهش هم همینه که آقا ما باید کدوم رو چه کار باید بکنیم. باید عرض کنم خدمت شما، خوب گوش کنید، اختلافی که قبل گفتم، اختلاف فتوا در اینجا هم هست، باید پول به بهره ما بقی به میزان 20 دینار برسه تا خمس واجب بشه، یا نه به 20 دینار برسه خم واجبه ولی خمس ما بقی رو باید بدیم. درست شد؟ این بحث بحث اساسیه. این بحث تو همه بحث‌های دیگه هم میاد. اختلاف فتوا من یادتون باشه گفتم گفتم مثلا دو تا نظرم وجود داره. اینجا ایشون میفرماین که چرا این کار رو انجام میدیم؟ میگن به خاطر اینکه اصلی ای که میگن باید حتما ما بقی رو بدیم، به خاطر اینکه یه روایتی از امام باقر علیه السلام رسیده، یه قانون عامیه که حضرت فرمودن الخمس بعد المعونه. این خمس بعد المعونه نه که بعد معونت سنه عیاله و خودشه ها، الخمس بعد المعونه یعنی بعد از معونه ای که برای به دست آوردن این شیئی که خمس دارد. لذا در غنیمت میگن آقا شما غنیمت رو گرفتی، از غنیمت رو که مثلا 1 میلیارد میارزیده تا شما برسونی به اون مرکز نصف این غنیمت ارزشش کم شده، چون یه اسب یه معصب تا اینجا آوردی، یه اسب آذوقه و علف دادی، شما یه اسب سوارش میشی آذوقه و علف میدی، میگه آقا در مقابلش بهره بردم، چیزی از ارزشش کم نمیشه، از جیب خودت میذاری. ولی 100 تا اسبی که بگه چیز گرفتی، اسبای نفر پیاده هم نیست که سوار اسب بشه، از اوش کشور تا این کشور 100 تا اسب آوردی، هر کدوم نصف قیمت خودشون چیز خوردن، علف خوردن توی مدت، چند نفر پول گرفتی اجیر کردی اینا رو نگه دارن. مخصوصا که مثلا در جاهای مختلف فرق می‌کنه، مثلا اگه شما رفتید یه جایی و مثلا فیل بان دارن، اونها توی یک جنگ 100 تا فیل گرفتید، که خب ما اگه تو عمرمون فیل ندیدیم همه ازش میترسیم، که نمیشه که فیلال برداریم خودمون تا اینجا بیاریم، باید کسی رو اجیر بکنیم که اهل همون محل باشه، پول بگیره، این همه از اون کشور فیلال برداره، غنیمت تا اینجا بیاره. خب حالا میاریم اینجا، خیلی وقتا آوردیم اینجا ارزشش هم 1/10 شده، این فیل جنگی اینجا می‌خوام ببریم تو سیرک، بگیم پات میگه بالا اون دستت رو بالا خورتو بده گچ گو، و استفاده هم نمیشه، ارزش نداره، به کشور خوش عربستان می‌خوام چیکار بکنم فیلا رو، اگه همونجا می‌فروختم بهتر بود. حالا در هر صورت از اون طرف هم فیل جنگی رو باز بونا نمیشه بفروشیم، به خاطر اینکه این سلاح در واقع به اعدای مسلمین دادیم. لذا خیلی وقتا می‌بینیم معونه تحصیلش و این شرایط اینا تا برداره بکش جای اصلی برسه، می‌بینید تاش خیلی چیز قابل مندی نمی‌مونه. تو اسیرم هم همین جوریه. خب این کنیز مثلا الان 1 میلیون تومان می‌ارزیده، ولی شما یه ما طول کشه تا این رو آوردی، هزینه حمل و نقل، پول هواپیما دادی، قاچاقی واردش کن، چه می‌دونم گذرنامه جعلی براش بگیر، حالا تا این رو برداشتی وارد ایران کردی، خب می‌بینی یه عالمه هزینه شده دیگه. 20 میلیون تومان اگه تو ایران می‌ارزیده، 10 میلیون تومان هزینه کردی تا اینجا براش آوردی. پس بنابراین حالا این غنیمتی که به دست آوردی، به اینجا آوردی 10 میلیون که مونده، باید خمس همون 10 میلیونی که از این باقی مونده رو بدی، لازم نیست خمس 20 میلیون حساب کنی. این قاعده کلی. پس الخمس بعد المعونه، یعنی معونه تحصیل ای. توی معدن هم همینجوری الخمس بعد المعونه. نکته سریه که خب چرا نمیگیم که خمس مابقی رو بده؟ میگن خود اطلاق ادله خمس، اطلاق عدله خمس میگفت آقا وقتی به 20 دینار رسید بده، نگفتش که به 20 دینار رسید غیر معونش به 20 دینار برسه، گفت انما غنمتم زمانی که به این مبلغ برسه. خب وقتی غنمتم به این مقدار رسید کافیه دیگه. این یک نکته. حالا دیگر توضیح بدم ها، بذار مسئله تمامش کنم. پس بنابراین نسبت به اصلی که باید حتما تا الخمس بعد المعونه باشه اطلاق کلی داره، آیه غنیمت هم داره میگه که آقا جان من، یعنی به تعبیر دیگه اطلاق آیه غنیمت میگه آقا مثل معدن، چون معدن رو هم مصداق غنیمت میدونه، ما اونا رو از این باب گفتیم دیگه، گفتیم همه بقیه موارد خمس هم از باب توسعه در عنوان غنیمته، پس بنابراین معدن هم آنچه استفاده کردی میشود غنیمت، پس بنابراین اینم شامل الغنیمت که میگن الخمس بعد المعونه شامل این هم میشود. این تمام میماند. همون بحث دوم گفتیم که بلوغ مجموع مقدار نصابه دو تا تصویر میکنن، بعضیا مثل ایشون میگن به خاطر اینکه صدق میکنه که وقتی ما گفتیم که روایات گفت اذا بلغ به 20 دینار، گفته معدن به 20 دینار برسه، ها شما رفتی نگاه کردی 20 دینار ابتداعا استفاده کردی، صدق میکنه که معدنت به 20 دینار رسید یا نه؟ صدق میکنه نمیکنه؟ صدق میکنه. شما 20 دینار معدن استخراج کردی؟ آره استخراج کردم. 20 دینار معدن استخراج، 20 دینار سنگ استخراج کردی، حالا سود چقدر بوده بحث دیگه یه. روایت که سود رو نگفته، نگفت هر وقت سود معدن به این مبلغ برسه، گفت بلوغ معدن به 20 دینار. خب من 20 دینار معدن اینه همون چیزی که استخراج میکنی، خب من معدنم 20 دینار شده استخراج کردم دیگه، درست شد؟ المعدن اینجا به معنای مکان معدن نیست، فعل معدن که میگن یعنی آنچه از معدن استخراج میشود مراد دیگه، خود معدن رو که نمیخوایم خمسشو بدیم، آنچه استفاده کردیم، آنچه به دست آوردیم میخوایم خمسشو بدیم. لذا کسی یه معدن 1 میلیارد رو برداشت کش کرد معدن نمک، کمه 90 200 میلیون خمس بده، هرچی از این معدن استخراج کرد ذره ذره بعد خمسشو بده. خب صدق میکنه که من 20 دینار معدن استفاده کردم، خب بعد خمسی 20 دینار معدن رو بدم. خب صاحب جوار اینجا یک اشکالی داره، ایشون به براءت میخواد تمسک بکنه، میگه آقا ما شک میکنیم تا زمانی که سود خالص به اندازه 20 دینار نرسیده یا نرسیده چیز داریم، خمس داریم یا نداریم، براءت جاری میکنیم تا سود خالصمون به 20 دینار برسه. آقا ایروانیم جوابشون رو میدن، میگن دلیل براءت اصل لفظیه، ببخشید اصل عملیه، اصل عملی در جای حجت است که ما یک حجت لفظی و یک اماره ای نداشته باشیم. اینجا اماره داریم، اطلاق او صحیحه که میگه اذا بلغ 20 دینار، اطلاقش میگه به 20 دینار برسد، چه اینکه خالصش سودش به 20 دینار برسد یا اصلش به 20 دینار برسد، پس او اطلاق داره، پس بنابراین کافیه به اطلاقش تمسک بکنیم، نوبت به اماره نیست، نوبت به اصل عملی نمیرسه. و اما ان الذي يجب تقسيمه هو الباقي بعد استثناء معونه التحصيل فلما ورد به نحو القانون العام ان ابي جعفر الثاني عليه السلام الخمس بعد المعونه، که گفتن خمس بعد معونه، الا ان موضوع وجوب الخمس ليس الا الغنیمه والفائده، گفتیم علاوه بر اینکه موضوع غنیمت فائده، اطلاق ادله میگه غنیمت و فائده، كما دلت عليه آلت الغنیمه و انما وجب في المعدن و نحوه من باب كونه مستاقا للغنیمه، اونها هم از باب مستاق غنیمته، و گفتیم غنیمت و فائده صدق نمی کنن مگر بر همون سوده، بر اصلش که غنیمت صدق نمی کنه، سودش غنیمت صدق می کنه. و من الواضح ان العنوان المذکور لا یسوق الا على الباقی بعد استثناء المعونه، به اون مقدار صدق می کند که شما سود کردی. خب میگه آقا خب چرا باید همه رو حساب بکنی؟ و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقی بعد استثناء المعونه، چرا اصلش گفتی نه ما بقی رو؟ فل اطلاق البلوغ فی صحیحة احمد ابن محمد ابن ابی نصر المتقدمه، بلوغ در صحیح احمد ابن محمد ابن ابی نصر اطلاق شامل همین میشود. و معه فلا مجال لمختاره صاحب الجواهر، دیگه مجالی برای مختار صاحب جواهر باقی نمیماند، که صاحب جواهر میگه من لزوم کون المبتقا به مقدار نصاب، میگه باید ما بقیش به مقدار نصاب برسد، تمسکن به اصل البراءه، تقریبش همیه که وجوب خمس یقطع بهی اذا کان المبتقا به مقدار نصاب، ما بقی به مقدار نصاب برسه وجوب خمس روشنه. و اما اذا کان المجموع قبل الاستثناء بالغا ذلک، ولی اگر مجموع قبل از استثناء به 20 دینار برسه ولی سود خالص 10 دینار باشه، فحیث یشک فی تعلق الخمس فیه فینتفع بالعقد، شک میکنیم خمس داره یا نداره، براءت جاری میکنیم، میگم براءت در جایی که اطلاق دلیل لفظی وجود نداشته باشه، ما گفتیم اطلاق دلیل لفظی شامل این مورد می شود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله و سلم.